مسئله جعف را آمده مطرح کرده است. ولی تجربیات امروز ثابت کرده خلاف این مطلب را. تجربیات امروز ثابت کرده است که اگر ما محیط را طوری قرار بدهیم که هیچ عاملی همراه جسم وجود نداشته باشد، هیچ عامل بیرونی همراه جسم وجود نداشته باشد و ضربه ما بر جسم وارد بکنیم، جسم حرکت خودش را ادامه میدهد الالعبد. اگر شما میبینید که هیچ جسمی حرکت خودش را ادامه نمیدهد، برای اینکه عائق در کار است. شما این سنگ را که میاندازید به طرف هوا، بعد بر میگردد، حواست ای با هج آنن فعالن، این حواس که مقاومت میکنه، جلوش میگیره، کم میکنه حرکت را، هی تدریجا کم میکنه، کم میکنه، کم میکنه، تا به صفر میرسه. شما اگر یک جسم را، یک گلوله را، یک چرخ را اگر در روی زمین اینجور هلش بدید، یه مقدار میرود، بعد اگر میستد، علت حواس از یک طرف، این تدریساتی که در روی زمین هست از طرف دیگر، بلاحظا هر چه شما این تدریسات کم بکنید بیشتر میرود. اگر زمین شما خیلی گودال داشته باشه، خب زود میستد. اگر جاده شوسا باشد بیشتر میرود. اگر شما او را آسفالت کنید بیشتر میرود. آسفالتی که خیلی صاف کنید بیشتر میرود. اگر به شکل شیشه در بیاورید، باید بیشتر اون چنان خالی بکند که از هر عائقی و مانعی خالی بشود. بالاخره هوا که به شکل وجود دارد، هوا وجود نداشته باشه، قوه جاذبه زمین وجود داره که او را به طرف پایین میکشه. هزاران نیروها و از خرم کشش های دیگر که الان ما نمیدونیم شاید در عالم وجود داره، ولی در مجموع تجربیات نشون داده است که مطلب از این قبیل نیست. یعنی مطلب اینچنین نیست که هر چی که بخواد حرکت بکند اونطوری که ارسطو فرض کرده است نیازمند به عامل محرکی است که همراه او باشد، بلکه خاصیت جسم این است که هر حرکتی را شما به او بدهید، این حرکت را در خود حفظ می کند و نگه می دارد، مادامی که یک عامل دیگر پیدا نشده است که اون عامل دیگر تغییری در این ایجاد کند، یا جهتش رو تغییر بدهد، یا شدتش رو کم بکند، یا زیاد بکند، یا به صفر برساند. پس اون وقتی هم میگن پس یک اصل ارسطویی 2000 سال بر فیزیک حکومت کرده بود، سقوط کرد. اون وقتی نه اصل هم چیجور میگیم؟ اصل را اینجور میگیم، پس حرکت نیازمند به محرکی. پس این اصل مسلم ارسطویی که حرکت نیازمند به محرک است غلط. چی نیازمند است؟ تغییر حرکت. تغییر حرکت یعنی چه؟ یعنی اگر این حرکت میکند 10 درجه بخواد 15 درجه ایش بکنید، 15 درجه ایش بخواد 10 درجه ایش بکنید، در این جهت میرود بخواد مسیرش عوض بکنید، و حرکت به صفر اگر رسیده است بخواد از صفر به 1 درجه بیاورید. از نظر اینها اونم با تغییر حرکت هست، تغییر درجه حرکت هست. یعنی مثل ما فکر نمی کنن که بگیم او سکون هست، اسمش سکون هم یه درجه از حرکت هست، حرکت هست که به صفر رسیده است. تغییر حرکت نیازمند به علت است، نه حرکت. پس اصل ارسطویی که در فلسفه و بالخصوص در الهیات از او استفاده می کردن، اصل این که حرکت نیازمند به محرکت، به کلی از بیاد را توجه کردید. حالا پس ببینید این اصل فیزیکی که به این شکل بیان می شود، در تفسیر خودش، در تفسیر خودش سر از یک اصل فلسفی در آورده. اصل این که این اصلی که ما خودمون در همینجا در مقام اثباتش بودیم که از حرکت نیازمند به محرک است، نه حرکت نیازمند محرکی.
اگر حرکتی فرض کنیم وجود داشته باشد احتیاج به عامل نداره، تا ابد هم ادامه پیدا کند احتیاج به عامل ندارد. اگر یه حرکتی ابد ازلی ما فرض بکنیم، نمیتونیم بگیم به دلیل اینکه حرکت هست محرک میخواد. اگر ما یه حرکت یک نواخت ازلی مثلا فرض کنیم بکنیم، مثل خود قدما میگفتن، اگر تو امروزی ها نمیگن، اگر ما فرض بکنیم فلکی هست و کسی بیا شنیم فرض کنیم آقا این فلک از ازل به همین شکل بدون اینکه یک ذره آهستتر برود یا تندتر برود یا وضعش تغییر بدهد حرکت می کرده، یک خب دیگه این تغییری که در حرکت پیدا نشده پس احتیاج به علت نداره. این هم تفسیری که کردن. حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید، ما هنوز من اجازه بدید ما هنوز مطلب را بیان نکردیم، هنوز ما رسطه مطلب هست. ببینید آقا، پس بنابراین این آقایان آمدن مطلب را از ارسطو به اون شکل گرفتند، بعد که نظریه ارسطو را رد کردند به این شکل فلسفی در آوردند. توجه دادید؟ حالا نظر ارسطو را به این صورت در آوردند که ارسطو گفته است هر حرکتی نیازمند به محرک است و قهرن اون محرک را این آقایان یک محرک بیرونی از اول فرض کردن. این یک مورد اختلاف نظر حکمای ما با اونها. حکمای ما نه خودشون اینچنین تفسیر میکنن و نه هم حرف ارسطو را اینچنین تفسیر میکنن. حالا شاید ابهامی در حرف ارسطو وجود داشته باشه، ولی به هر حال اینا اونجور تفسیر نکردن. اینها میگن هر حرکتی نیازمند به محرک است، اما از اون که اون محرک درونی باشد یا بیرونی. به ارسطو هم نسبت نمیدن که ارسطو گفته همیشه باید محرک بیرونی باشه، ولی امروزی ها اونه که از ارسطو نقل میکنن این است که ارسطو هر حرکتی را نیازمند به محرک بیرونی میدانه. این یکی. بعد که آمدن این نظریه ارسطو را که حرکت نیازمند به محرک است و محرکم محرک بیرونی یعنی محرک درونی رو دیگه فرض نکردن، از در حساب نیاوردن. مسئله محرک بیرونی هم که امروز باطل شده که توجه کردید. پس نتیجه این است این که حرکت نیازمند به محرک است از اساس درست نیست. درست توجه کردید؟ این ریشه تاریخی قضیه چجوری در میاد؟ این نظریه گالیله و نیوتن از چیز گرفت؟ از ارسطو آمدن به این طرف، یک جا با یک قدم از ارسطو آمدن به این طرف. و نظریه ارسطو را هم یه مقدار که اینا میگن درسته، ارسطو به حرکت قصری درونی اینجوری که ما گفتیم قائل نیست، تا اینجا درسته، ولی اینها میگن اصلا ارسطو معتقد بوده است که هر حرکتی نیازمند به محرک است، محرک بیرونی. مسئله محرک درونی را اصلا اینا نمیگن، ارسطو فرض کردن و خودشون فرض میکنن. بعد میگن نظریه ارسطو طبق قانون جبر نیوتن باطل شد. پس اون نظریه فلسفی که اون برهان معروف الهیات، برهان باب حرکت مستند به او هست که حرکت نیازمند به محرک است، این اصل فلسفی از بیخ غلط است. حرکت نیازمند به محرک نیست، تغییر حرکت نیازمند به محرک است. درست توجه کردید؟ حالا ما اگر بین آقایان بین نظریه متکلمین را عرضه بداریم، آیا قانون جبر نیوتن، هنوز ما بحث نکردیم نظریه متکلمین درسته یا درست نیست، حالا ما اون خودمون بحث، ما هنوز تاریخچه داریم میگیم. اگر ما بیایم نظریه متکلمین رو بپذیریم، قائل به تولد بشیم، آیا این قانون جبر نیوتن همینجوری که نظریه ارسطو را رد کرده نظریه تولد متکلمین هم رد کرده؟ نه، متکلم میاد میگه آقا منم حرف شما رو میگم، منم عینم حرف نیوتن رو دارم میگم، منم میگم اگر جسمی به حرکت آمد، اگر عائق مانع چیزی نباشد، الالعبد به حرکتش ادامه میدهد. ولی شما این به این دو تفسیر میکنید که حرکت نیازمنده به محرک نیست. من میگم حرکت نیازمنده به محرک است، ولی محرک هر حرکت مرتبه قبلی. پس نظری اونا نظری متکلمین رد نکرده، متکلمم در نتیجه این همون رو میگوید، با این تفاوت که متکلم تفسیرش با تفسیر اونا فرق میکنه. بریم سراغ حرف بوالی. میگم آقا قانون جبر نیوتن میگوید که اگر بر جسمی حرکت وارد شد، این حرکت الالعبد ادامه پیدا میکند. اون نظریه ارسطو باطل شد. آیا نظریه بوالی هم باطل شد که علت حرکت یک میلی است که این میل در اثر باطل به وجود آمده؟ نه، باید نظریه بوالی هم باطل نشد. ولی تفسیر بوالی با تفسیر شما فرق میکنه. شما از این پدیده را به این شکل تفسیر میکنید، پس حرکت نیازمنده به محرک نیست. بوالی میگه نه، حرکت نمیشه نیازمنده محرک باشه، محرک یک میل با میسری. شما میگید به این که حرکت اگر بر جسمی حرکت وارد بکنیم و در خلاء باشد، الالعبد ادامه پیدا میکند. نظریه ارسطو را رد کرد. نظریه سلف متعلقین هم که طبیعت اینجا متغیر شده و طبیعت جوهری وضع جدیدی پیدا کرده و این طبیعت جوهری جسم است که او را میراند به سوی جلو، اونم رد شده. نه، اونم رد شده. پس باز این سه تفسیر سر جای خودش باقی. باز ما الان باید ببینیم که این نظریه که به حسب نتیجه تقریبا همه یه جور به یه جور نتیجه قائل شدیم، یعنی همه رسیدیم به اینجا که اگر ضربه ای بر جسمی وارد بشود و هیچ مانعی نباشد، حرکت الالعبد ادامه پیدا می کند. حالا با یک شبهه ای که از کار شما بعد عرض می کنیم، همه به این نتیجه رسیدیم. شما اینجور تفسیر می کنیم از باب این که فقط چشمتون به ارسطو بوده و غیر از ارسطو کسی دیگر رو ندیدید و در ارسطو هم نظریه ارسطو هم به همون جور محدود توجیه کردید، نتیجه گرفتید پس حرکت نیازمنده به محرکی. متکلم میگه نخیر، حرکت نیازمند به متحرک است، ولی هر مرتبه از حرکت علت مرتبه بعد است. بو علی میگه نخیر، حرکت نیازمند به محرک است، میل علت حرکت است. صدر متعلق میگه حرکت نیازمند به متحرک است، اون طبیعت جوهری است که علت حرکت است. حالا پس باید برید برسید یک یک را حساب بکنید، ببینید در میان این چهار نظریه، یعنی اون تفسیر فلسفی جبر نیوتن و این سه نظریه دیگری که اینجا داریم، بعد اون خود میکرد اینها من که میترم. توجه کردید؟ تا حالا ما هیچ قضاوت نکردیم، حالا بعد باید وارد بشیم ببینیم از اینها خودم یکی از اینها منطقی تر است که نیمونه برای فردا.
والظالمون ما لهم
رسیدیم به اینجا که اون نظریه منصوب به ارسطو که این جور حرکات نتیجه دفع و یا نتیجه جذب، شاید نظریه جذب مال او نباشد، دفع فقط مال او باشد. این نظریه به هر حال مردود است که از نظر علمای ما و چه از نظر علمای جدید. بعد نظریات سگانه‌ای که در اینجا ما داشتیم، نظریه متکلمین، نظریه دوالی، نظریه مرحوم آخوند، مطابق این نظریه ها، مطابق نظریه متکلمین، در مواردی که یک عاملی سبب یک حرکت می شود ولی بعد خود اون عامل دیگر وجود ندارد ولی حرکت ادامه پیدا می کند، از نظر بعضی از متکلمین اینجا علیت وجود دارد ولی به این شکل که هر مرتبه از حرکت علت است برای مرتبه بعدی و اون مرتبه علت است برای مرتبه بعدی، همینجور. یعنی حرکت مولد است و نظیر اون حرفی که این مادی میگن یک توالد خودرو، این هم میشود یک توالد خودرو، ولی به این معنا توالد خودرو است که هر حرکت حرکت می‌زاید و حرکت حرکت می‌زاید و همین طور. و اما از نظر بوعلی این چنین نیست که حرکت حرکت می‌زاید، بلکه اون قاصر یعنی اون عامل اول منشأ وجود یک کیفیت می‌شود که اسم اون را نیل می‌گذارد و اون نیل عامل حرکت است. میل هم همراه جسم وجود دارد، پس باز هم علیت در اینجا هست ولی اون علتی که علت حرکت هست و حرکت به سبب او ادامه پیدا می کند کیفیتی ملموس به نام میل یا کشش شما اسم شده، چون لفظ دیگری نداریم میگیم میل. و بنابر نظریه صدر متعلقین، نه خود میل هم یک کیفیتی است که قابل ادامه نیست، وجود است مگر به تبع یک امر اصیلی و جوهری. و درست است که اینجا میلی وجود دارد ولی خود میل باید ببینیم معلول چیست. یعنی میل نمیتواند صرفاً معلول همون عامل اولی باشد، بلکه اون عامل اول سبب یک تغییری در جوهر اون شیء متحرک می شود و اون جوهر متحرک خود اون طبیعت متحرک منشأ یک میل می شود که بعد میل هم حرکت را به وجود می آورد. پس و از اون چه که در روز در جلسه گذشته عرض کردیم معلوم شد که نظریه علمای جدید یک نظریه به اصطلاح تجربی هست، این نظریه جذب و دفع را رد می کند ولی این نظریات را هیچ کدام رد نمی کنه، برای این که این نظریه دو جنبه دارد، دو وجه دارد، به اصطلاح یک وجهه علمی دارد و یک تفسیر فلسفی، و یک وجهه فلسفی یعنی یک تفسیر فلسفی. اون جنبه علمی قضیه، تئوری علمی قضیه این است که اگر عاملی یک به سبب عاملی حرکتی در ابتدا به وجود بیاد یا به تغییر اونها تغییری در حرکت جسم به وجود بیاد یا بگه تغییری در وضع حرکتی جسم به وجود بیاد، اگه این تغییری بگید رساتر هم هست، اگر تغییری در وضع حرکتی جسم به وجود بیاد، این جسم و این وضع خودش را برای همیشه حفظ می کند. حالا اون وضع را اهم از این که اون چیزی باشد که ما اون را سکون می نامیم و اونها میگن حرکت ولی به درجه صفر، و چه اون چیزی باشد که ما با اونها او را حرکت می نامیم. پس به هر حال تئوری اسمه هر حالتی را که از نظر وضع حرکتی داشته باشد، مادامی که به عامل منافی عامل خلافی پیدا نشود، اون وضع خودش را برای همیشه حفظ می کند. پس ما اگر فرض کنیم که یک جسمی از ازل یک وضع خاص حرکتی داشته است، تا ابد همون ادامه پیدا می کند. اگر فرض کنیم که نه، یک جسمی در لایزال یک وضعی را به سبب یک عاملی در او ایجاد کنیم، حالا اون وضع حرکتی اهم از اون که سکون باشد یا حرکت باشد، حرکت در هر درجه ای بخواهد باشد، همینقدر که وجود پیدا کرد، جسم وضع خودش را برای همیشه حفظ می کند. پس تئوری علمی، یعنی از نظر علمی اگر بخویم قضیه را بیان بکنیم، همین است. جسم هر وضع حرکتی که داشت باشد، اون وضع حرکتی را مادامی که عاملی از خارج پیدا نشده است، برای همیشه حفظ می کند. این تئوری علمی قضیه، ولی این تفسیر فلسفی دارد. این به چهار جور لااقل تفسیر می شود درست کرد، که یه جورش تفسیری که فرنگی ها می کنن و یه جور سه جور دیگه تفسیری که در اینجا در این درس ما الان ما داریم. اما تفسیری که فرنگی ها می کنن از این تئوری علمی، از این تئوری حالا بگیم ثابت شده علمی، تفسیری که پس حرکت نیازمند به محرک نیست. حرکت عامل نمیخواد، تغییر وضع حرکتی عامل میخواهد. این تفسیر است که یعنی تفسیر فلسفی این تئوری علمی از نظر علمای جدید. ولی همین تئوری علمی به سه جور دیگر می شود تفسیر بشود. یک تفسیر متکلمینی، بگوییم که چون چنین است، چون هر جسمی وضع حرکتی خودش را برای همیشه حفظ می کند، پس هر حرکتی، هر مرتبه ای از حرکت تولید میکند مرتبه دیگر را. پس در حرکت اصل تولد حکم فرماست. یک تولد خودرو به قول مارکس، یک تولد خودرو حکم فرماست، یعنی هر مرتبه از حرکت مرتبه دیگر از حرکت را تولید میکند. یه جور تفسیر، همون نمیشه یه جور تفسیر کرد، همین را به شکل بوعلی می شود تفسیر کرد، که هر جسمی وضع حرکتی خودش را حفظ می کند، خصوصا با تعبیری که او کرده است، لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک. چون اینجور است دیگه، که پس تفسیر فلسفی مطلب این است، اگر قاصری و عاملی از خارج یک وضع حرکتی را به وجود بیاورد، این وقتی که این وضع حرکتی قبل از این که این وضع حرکتی به وجود بیاد میلی به وجود میاد و اون میلی که در اثر یک عامل خارجی به وجود آمده است این حرکت را برای همیشه ادامه میدهد. یعنی مثل نظریه متکلمین اصل علیت را در باب حرکت قبول کرده ولی به شکل دیگری. به طرز تفسیری هم که صدر المتعلمین کرده است اینم باز نوع دیگری تفسیر است. توجه کردید؟ بنابراین پس یک قانون علمی یک قانون علمی ما داریم. امیدش این مسئله است که من میخوام درست متوجه بشید. ما در این قانون جبر نیوتن یک قانون علمی داریم به یک تفسیر فلسفی. اینها اونقدر به یک دیگر نزدیک هست که از خاص اشتباه میکنن میان جنبه علمی قضیه و میان جنبه فلسفی قضیه. این جنبه علمی قضیه فقط همین است که هر جسم هر وضع حرکتی را که داشته باشد اگر به مانعی برخورد نکند برای همیشه حفظ میکند. اما این که پس حرکت نیازمند به محرک نیست، این تفسیر فلسفی قضیه است. پس حرکت تولید میکند حرکت را، تفسیر فلسفی قضیه است. پس میلی در اینجا وجود دارد، تفسیر فلسفی قضیه است. پس در جوهر این تغییر پیدا شده است، تفسیر فلسفی قضیه است. حالا اینجا قبل از اینکه به اثبات یکی از این نظریه ها بپردازیم یه مثال یاد کنم. این مثالی که عرض میکنم خیلی دلم میخواد خیلی خوب بهش توجه بفرمایید و در جاهای دیگر خیلی به دردتون میخوره. امروز یک نظریه میدانید هست در باب منطق، در منطق که چنین میگویند، این دیگه خیلی هم شایع و رایج عرفاست، که معیار صحت یک قانون عمل است، یعنی نتیجه عملی دادن. قدمای ما علم را با علم تصحیح می کردند، یعنی معیار صحت علم را هم علم می دانستند. از منطق ما بر این معیار بنا شده، منطق ما بر این اساس است. از اول العلم این کان از آن لنسبته فتصدیق و الا فتصور و یقتصمان به ضروره از ضرورت و الاتصاب به نظر. علم بر دو قسم است، تصور و تصدیق، و هر یک از اینها بر دو قسم است، ضروری و بدیهی. و در باب نظری و بدیهی که بدیهی و ضروری هم بهش میگیم، نظری و ضروری. بعد میگفتیم که و یکتسب النظریو یکتسب النظریو به ضروری. نظریات را با ضروریات اکتساب میکنیم. فکر چی بود؟ فکر هم همین بود که میگفتیم به این که ترتیب امور معلومه متأثر امر مجهول. اون وقت یک فکر در منطق ما اگر ما بخویم یک قانون یک فکری را بخویم بفهمیم صحیح هست یا صحیح نیست، با چی میخویم، با چه معیاری میخویم بفهمیم صحیح یا صحیح نیست؟ با خود منطق. منطق یا خود منطق هم علم هست. یعنی با یک معیارهایی که این معیار هم خودش از سنخ علم و ادراک هست میخواستیم بفهمیم که اون علم دیگر ما که علم نظری ما هست، علم اقتصادی ما هست، آیا صحیح هست یا صحیح نیست. یعنی باز معیار صحت علم، علم هست. خلاصه کردی؟ تمام چیزها که به منطق برمیگرد، خود منطق آخر چی به چی برمیگرد؟ به یه سلسله بدیهیات برمیگرد. آخرش معیار علم، علم بود. از جمله حرفها و چیزهای بسیار بسیار مهمی که تقریبا یک تحول بزرگ، یکی از اون جاهایی که راه دنیای قدیم و دنیای جدید از این دیگر جدا می شود و در واقع بازد یک نقطه عطف در علم قدیم و علم جدید، یکی همینجا از نظر من که ناغا معیار علم، علم نیست، معیار علم عمل است. ولحاظه دنبال اون حرفا دیگه نمیدن، نظری داریم ما، بدینی داریم، نظری را با بدینی میسنجیم. نه، ما بخواید در نظر بگیریم، ما باید با عمل باید بسنجیم. حالا این مطلب اون وقت چند نتیجه دنبال خودش دارن. حالا عجیب این است، یه عده افرادی هم که به اصطلاح خودشون اسلامی هم فکر میکنن همین حرفا رو میزنن. بعد میگیم آقا هر، میگن هر نظریه، هر نظریه را ما اگر بخواییم بفهمیم آیا این نظریه درسته یا نادرست، باید این در عمل سیادست بکنیم، تجربه بکنیم، آزمایش بکنیم. اگر نتیجه عملی داد درست است، اگر نتیجه عملی نداد غلط است. اولا با این حرف، پس تمام نظریاتی که قابل آزمایش نیست، اون وقت این نظریات از این حساب خارج میشه. اگر با انصاف باشیم میگیم این نظریات قابل تحقیق نیست، یا دیگه میگن، میگن این نظریات دیگه قابل تحقیق نیست. چرا؟ که نمیشود در عمل پیاده کرد آیا هست یا یا آزمایش نیست، اون وقت این نظریات از این حساب خارج میشه. اگر با انصاف باشیم میگیم این نظریات قابل تحقیق نیست، یه دیگه میگن، میگن این نظریات دیگه قابل تحقیق نیست. چرا؟ چون نمیشود در عمل پیاده کرد آیا هست یا نه. نظریه این که آیا خدا هست یا خدا نیست، چون نمیتوانیم خود خدا هست یا خدا نیست را در عمل پیاده بکنیم، آزمایش بکنیم قضیه را که آیا هست قند شیرین هست یا شیرین نیست. نمیدونم این آهن فرض کنید شما که آیا ثابت مثلا چند تن بار را دارد یا ندارد، این رو میشه آزمایش کرد، ولی اون رو نمیشه آزمایش کرد. پس قابل تحقیق نیست. یه به که اینقدرم انصاف نداشته باشن میگن نه، هر چه که در عمل نشود او را آزمایش کرد که باطل است، وجود نداره اصلا. این درست، این حرف. حالا خود همین منطق، یعنی همین که تنها نظریه صحیح است که در عمل قابل آزمایش باشد، که عمل معیار او واقع بشود، خود این یک اشکال بزرگ دارد، اشکال لاینحل، اشکالی که امروز هم اتفاقا ما این اشکال رو در اصول فلسفه در 20 چند سال پیش ذکر کردیم، در یک کتابی که اخیراً یعنی چند سال از برتراند راسل چاپ شده، من دیدم برتراند راسل هم این مطلب را چیز هست تفسیر کرده که چنین چیزی هست. بول این است، مسئله این است که آقا حتی نتیجه عملی هم دلیل بر صحت نیست. چرا؟ حالا عرض میکنیم چرا به بیانی که به اصطلاح به طرز بیانی که به منطق ما بیانش و منطق ما ببینیم ما اگر یه فرضیهی داشته باشیم در یه موردی بعد این فرضیه را ما در عمل پیاده بکنیم بعد ببینیم این فرضیه در عمل نتیجه میدهد. من مثلا فرض کنید شما که میگم به این که مثلا فلان قضیه واقع میشود مثلا به این دلیل به این دلیل واقع میشود یه فرضیه میآورم میگم این بعد میگم که دلیلش هم این است که شما در عمل ببین اگه اینجور بود یا نبود شما بعد ببین در عمل همینجوره این دلیل نمیشود یعنی نتیجه عملی دادن دلیل بر صحت یک فرضیه نمیشود و به عبارت دیگر ارزش عملی یک فرضیه دلیل بر ارزش نظری اون فرضیه نیست نتیجه دادن عملی دلیل بر حقیقت بودن نیست چرا نیست؟ برای این که ممکنه ما یک امری داشته باشیم که این امر لازمه چند ملزوم باشد به اصطلاح خودمون لازم اعم باشد یعنی یک امری هم لازمه این امر اسمش دال است این هم لازمه جیم است هم لازمه به است هم لازمه الف یعنی اگر جیم وجود داشته باشد دال وجود دارد حتما وجود پیدا میکنه اگر به وجود داشته باشد دال باز وجود پیدا میکنه اگر الف هم وجود داشته باشه باز دال وجود پیدا میکنه حالا من میام میگم به این که آقا جیم وجود دارد به چه دلیل میگی جیم وجود دارد برای این که اگر جیم وجود داشته باشد دال حتما در خارج تحقق پیدا میکنه شما برو در عمل ببین آیا دال تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه خب من میرم در عمل میبینم بل دال تحقق پیدا کرد میگه ها خب حرف درست شد و جیم وجود داره ولی این لازمه اما ممکنه دال که وجود پیدا کرده باشد به دلیل وجود جیم نباشد به دلیل وجود ب باشد به دلیل وجود الف باشد راسل این رو به این بیان ذکر میکنه میگه اگر یک فرضیه توجه بفرمایید میگه اگر یک فرضیه ما داشتیم و در عمل نتیجه داد اون وقت میتوانیم ما مطمئن باشیم که این فرضیه ما درست است که مطمئن باشیم هیچ فرضیه دیگری در اینجا وجود ندارد که اون فرضیه هم بتونه در عمل درست در بیاد اگر فرضیه منحصر باشد مطمئن باشید فرضیه غیر از این فرضیه وجود ندارد پس نتیجه عملی داد دلیل بر صحت این فرضیه ولی وقتی که ما نمیتوانیم مطمئن باشیم به این که فرضیه دیگری هم کن فرضیه به همین نتیجه منتهی بشود وجود ندارد چون ممکنه در آن واحد چند فرضیه به همین نتیجه منتهی بشود پس نمیتوانیم مطمئن باشیم که نتیجه عملی دادن فرضیه ما دلیل بر صحت اون فرضیه حالا میدونید از علت منطقی قضیه چیست؟ برای این است که ما وقتی که یک فرضیه را میگیم اگر فرضیه ای در عمل نتیجه داد درست است باز همینجا ما داریم یک قیاس استثنایی تشکیل میگیم میگیم که اگر این فرضیه درست باشد اون نتیجه برش مترکب میشود در قیاس استثنایی که ما یک به سر قضیه شرطیه ما داریم در یک جزش یک قضیه شرطیه است آیا از چی پیدا چه نتیجه میگیریم ما چهار حالت داریم وضع مقدم وضع تالی رفع مقدم رفع تالی کدوم یکی از اینها نتیجه میگه از این چهار حالت دو حالتش نتیجه میدهد، دو حالتش نه. از وضع مقدم وضع تالی نتیجه میشود، ولی از وضع تالی وضع مقدم نتیجه نمیشود. مقدم نتیجه میشود، ولی از رفع مقدم که رفع تالی نتیجه نمیشود. وقتی میگم اگر این فرضیه درست باشد این به این نتیجه میرسم، بعد که به این نتیجه رسیدم میگم پس این فرضیه درست است، این در واقع یه قیاس استثنایی غلط من تشکیل دادم. یعنی گفتم اگر این فرضیه درست باشد این مقدم، این نتیجه برش مترتب از تالی، بعد از وضع تالی وضع مقدم نتیجه میگیرم، میگم این نتیجه درست است پس این فرض درست است. و حالا که از وضع مقدم وضع تالی نتیجه گرفته می شود و از رفع تالی رفع مقدم نتیجه می شود. بله، مثلا اگه اینجور باشه بگم اگر این فرضیه درست است به این نتیجه ما می رسیم، بعد اگر به این نتیجه نرسیم دلیل بر بطلان قضیه است. اگر به نتیجه نرسیم دلیل بر بطلان فرضیه است، ولی اگر برسیم دلیل بر صحت فرضیه نیست. توجه کردید؟ به همین دلیلم هست این مسئله تکامل فرضیه ها که میگن تکامل نیست در حقیقت. یه فرضیه پیدا میشود در علم، بعد این فرضیه مطابق این فرضیه بسیاری از حوادث توجیه میشود، میگیم پس این فرضیه درست. بعد در یه جا میرسیم که میبینیم این فرضیه غلط در میاد، یه فرضیه دیگری میاد که باز بار دیگر این فرضیت در یک منطقه وسیع تری برای ما نتیجه میدهد. بعد میام میگم او هم درست بوده، این هم درست بوده، او از اول غلط بوده، درست بوده نیست دیگه، او از اول غلط بوده. اگه غلط بود هم نتیجه نمیداد، نه چرا غلط بود و نتیجه داد. مگر هیئت قدیم یا طب قدیم، مگر امروز غلط بودن این هم اگه مسلم نیست، مسلم دیگه. هیئت قدیم بر اساس فرض ثابت بودن زمین بود و حرکت افلاک، بر اساس این فرض صدها نتیجه عملی میگرفت، بر اساس همین فرض خسوف و کسوف ها پیش بینی میشد، بر اساس همین فرض در دریاها کشتیرانی میشد. با اینکه فرض غلط بود، این فرض غلط به این نتیجه میرسد. چرا؟ برای این که در آن فلان، در فلان ساعت، فلان دقیقه، فلان ثانیه خسوف رخ بدهد، یه لازمیست که هم ملازمیست که ملزوم مرکزیت زمین و حرکت افلاک میتونه باشه. یعنی اگر زمین ساکن باشد و افلاک با اون حسابی که اونها میگفتن حرکت بکند، باز به همین نتیجه میرسید. و هم میتواند که لازم اون ملزوم دیگر باشد، خورشید ساکن باشد نسبت به زمین و زمین حرکت بکند به دور خورشید با یه حساب معین، باز به همین نتیجه میرسید. یا مثلا مسئله طب قدیم، امروز از نظر طب قدیم، از نظر تئوری طب قدیم میگه امروز اساس نداره که باطل. طب قدیم از نظر تئوری بر اساس عناصر اربعه و بر اساس هوایه اربعه و بر اساس اخلاط اربعه بود. عناصر اربعه آب و خاک و هوا و آتش، تبایه اربعه حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، اخلاط اربعه از کلم که خون و بلغم و صفرا و چیز از کلم که سودا این چار خط. بر اساس اینها طب قدیم یک عمر معالجه کرده، نه اینکه معالجه نکرده، در عمل معالجه کرده، نه اینکه طب قدیم هیچ کار نمی کرده. طب قدیم بر همون اساس و بر اساس همون دواها معالجه کرده. تازه ما اگه از نظر علاج بخوایم بگیم، غیر از بعضی مسائل مربوط به عکس برداری و مسائل مربوط به جراحی و بعضی مسائل که البته علم امروز از نظر تئوری اصلا طرف مقایسه نیست با علم قدیم، با طب قدیم، ولی از نظر معالجات عملی گاهی وقتا همین اطبایی که با طب قدیم به همون تئوری های غلط طب قدیم معالجه میکنن بیشتر به نتیجه میرسن. چرا؟ برای این که به نتیجه عملی رسیدن ملازم نیست با ارزش نظری و صحت نظری لزومن. اون حسابات رو هم حساب طبایع عربه و این گرمست و این سردست و حال این گرمی شده است و چون گرمی شده بازد خونکی باید بخوره و از این حرفا بعد که خونکی خورد مثلا بلغم چنین میشود، صفرا چنین میشود، دم چنین میشود، از این حرفا این کار میکرد به نتیجه میرسید. امروز معلوم شده که بله به نتیجه میرسد، ولی علتش این نیست که این حرارت بوده است، این برودت بوده است، این چی بوده، این چی بوده، این چی بوده، علت چیز دیگه است. این است که صحت یک فرضیه این است که این منطق از بیخ میشه غلط. یعنی این مسئلهی که امروز این همه بهش میبالند، آقا یگان معیار برای صحت یک فرضیه این است که در عمل منتج باشد، از جواب اینه که یگان معیار که نیست، هیچی از معیار نیست. چرا؟ گفتیم اگر تئوری منحصر باشد، حتی انحصار آقا اتفاقا ما اصلا انحصار داریم میگیم. اگر یه چیزی رو که عرض کردم که راسل هم این حرف رو میزنن، گفتیم که اگر ما بدانیم که لازم مطابیست مسلم نتیجه ریدیم، اگر ما بدانیم که در اینجا تئوری دیگری غیر از این وجود ندارد قطعا نتیجه میدهد. ولی حاضر در باب اعجاز همین حرف که تحر کردن برای چی تحر کردن؟ بعضی آمدن گفتن آقا از این مسئله به همین صورت هم تحر کردن، گفتن شما میگید خارق عادت، اشکالی که در باب معجزه کردن همین هست، شما میگید خارق عادت، خارق عادت لازم اهم هست، ممکنه یک کسی پیغمبر نباشد، من جانب الله هم نباشد، مبدع خرق عادت امر دیگری باشد غیر از مسئله به اذن اللهی، شبه ایش می کردن در اینجا، یعنی پس لازم هم. اون وقت متکلمین که اتفاقا جوابشم خیلی همچی جواب ساده ای، این بحثی که آمدن کردن که باید چنین باشد و چنین باشد و چنین باشد، برای همین است که خواستم بگم که این لازم مساویست نه لازم هم. اگر تحدی کرده باشد و اگر مثلا چنین باشد و اگر چنین باشد، نمیدونم که محال است که خداوند متعال چنین بکند، لطف الهی اقتضا می کند، اینا رو گفتم برای اینکه این فرضیه را به صورت یک لازم و ملزوم و مساوی در بیارم. پس این چیز نشد. حالا این مطلب را که عرض کردم، از اینجا من خواستم از این مطلبی که امروز اینجا داریم این که عرض کردم خیلی خیلی با ارزش است، خیلی با ارزش است و در خیلی جا به دردتون میخوره. اینقدرم شایع شده که در یک سلسله نوشته های اسلامی امروزی که بگم چی میشه اینها که بلایی شده برای دنیای اسلام، همین چرت و پرت دارن میمیشن. مصیبتیست آقا، مصیبتیست. نمیدونم که آقا این حرفا در ابو جه خودش هم به بنبست رسیده، در مرکز خودش این حرفا امروز بنبست رسیده. میگه نه خدا را هم ما که ثابت میکنیم در عمل خدا را آزمایش میکنیم، بعد چیزه خدا را در عمل آزمایش. یکی میگه نه خدا هم باید به چشم دیده میشود، حتما باید به چشم دیده، اگه دیده نشه وقت ذهنی میشه عینی نیست، باید به چشم دیده بشه. یکی دیگه حرفی نه آقا مسئله این نیست، مسئله این حالا این میبینیم مناسبت عرض کردن. شما الان میبینید که ما این عرض کردن بیم مناسبت عرض کردن، الان ما چهار تئوری فلسفی داریم که هر چهار تر اگر بگیم یه جور به نتیجه میرسه. ما اگر نظریه علمای امروز رو بگیریم، آقا محرک نیازمند به حرکت نه، به حرکت نیازمند به محرک نیست، به همین نتیجه میرسیم که هر جسم، هر وضع حرکتی و سکونیه که هر دیگه را تحر کنیم به این منطبق میشه باید. اگر بریم فرضیه متکلمین بگیریم، یعنی دنبال برهان نریم، بریم دنبال آقا متکلم میگوید به این که اگر هر حرکتی پیدا شد وجود داشته باشه، حرکت خاصیت توالد دارد، هر درجه حرکت حرکت دیگه، بعدیم در عمل باز به همین نتیجه میریم. هر که دو علی را به صورت فرضیه تعریف کنیم، اگر دنبال برهان نریم، باز بخویم با عمل ثابت کنیم، باز به همین نتیجه میرسیم. هر که ملا صدر را بگیریم، باز اگر بخویم دلیلش عمل بگیریم، باز به همین نتیجه میرسیم. یعنی چهار فرضیه در آن واحد بیر نتیجه عملی میرسند. این خودش دلیل بر این است که رسیدن یک فرضیه به نتیجه عملی دلیل نمیشود، دلیل نمیشود. از اون طرف درست است، یعنی یک فرضیهی که قابل آزمایش باشد باید به نتیجه عملی هم برسد. اگه قابل آزمایش باشد، اون قابل آزمایش نیست. اما اگر چیزی به نتیجه عملی رسید، حتما دلیل بر صحتش هست، خلافش این هست. پس ما الان در این مسئله خودمون به چهار فرضیه رسیدیم که هر چهار فرضیه به یک نتیجه عملی میرسد. دانستیم هم که به حرف امروزی ها نامربوط است که یگان معیار علم عمل است. این کسی هم جرأت نمی کنه امروزی حرف را بزنه، هر کسی که هوش میکنه و قطعا باطل هست و چرند هست. این حرف هم که درست نیست. حالا پس ما در میان این چهار فرضیه باز باید برگردیم دنبال معیارهای نظری خودمون بریم. توجه کردید؟ دنبال وقتی که دنبال معیارهای نظری خودمون بریم، حرف این است که قانون علیت استثناء بردار نیست که در یه جا باشه یه جا نباشه. اول میریم سراغ نظریه متجددین، بهش میریم که آقا تو که میگی جسم اگر یک وضعی را به خود بگیرد یا داشته باشد برای همیشه ادامه میدهد، یک وضع حرکتی یا سکونی برای همیشه ادامه میدهد، این را اگر مقصودت همین است که به ظاهر حرفت همین است، مخواهی که حرکت نیازمند به محرک نیست، یعنی قابل کافی فاعل نمیخواد. چون جسم وقتی میگه نیازمند به محرک نیست، معناش اینه که جسم که قبول کرده یک حالت را دیگه در ادامه این همونجور قبول خودش ادامه میدهد، این دیگه احتیاج به فاعل ندارد. توجه، این نقض قانون علیت است بدون شک شبهه. اگر قانون علیت نقض بشود، از علم از بالا تا پایین علم وجود نداره در عالم، حتی همون علم های آماری و حساب احتمالات وجود نداره. میریم ما سراغ نظریه، البته اون را حرف اونها را به شکل دیگری هم میشه تقریر کرد که در اوایل این مباحث اسفار ما خوندیم. کسی دیگه حالا من به تعبیر اونها کار ندارم که گفتن حرکت نیازمند به محرک نیست، بلکه میخوام اینجور بگم متحرک محرک هم هست، همونی که متحرک هست محرک هست، یعنی جسم که متحرک هست به عینه از همون حیث که متحرک هست محرک هست، بدون این که دو حیثیت داشته باشه، که به حیثیتی محرک به حیثیتی متحرک. این همون حرفی است که ما در گذشته به شدت بطلانش ثابت کردیم که محال است متحرک محرک باشد، یعنی همونی که متحرک است از همون حیث که متحرک است محرک باشد، همونی که قابل است از اون حیث که قابل است فاعل باشد. پس این حرکت ذاتی است. آقا این حرکت ذاتی کلمه کشداری که الان براتون عرض میکنم، توجه داشته باشید، این مطلب داشته باشید. حالا بعد ما میگیم سراغ حرف متکلمین. اتفاقا حرف متکلمین از نظر توجیه فلسفی قوی تر از حرف متجددین، چون منکر اصل علیت نشده. میگه هر درجه ای علت است برای درجه بعدی. قبول کرده که یک شیء به وجود میاد، توجه کردید؟ قبول کرده که وقتی که حرکت پیدا می شود یک شیء آنن فآنن داره حادث می شود. وقتی که یک شیء آنن فآنن حادث می شود، همین جوری که یک شیء اگر یه حدوث آنی داشته باشه، نه آنن فآنن، خب بدون علت محال است. شیء هم که آنن فآنن حادث می شود، این است که اینی که در این آن حادث می شود معلول عامل قبلی، اون چیزی که در آن قبل بوده. اینی که در آن بعد حادث می شود باز معلول اینی که در این آن بوده. اونی که در آن بعد بوده معلول اینی که در این آن بوده. یعنی این را، این مقدار را متکلم قبول داره. جوابش این است که مراتب حرکت به جوری است که هر مرتبه از حرکت را هر چه که اعتبار بکنی فاقد مرتبه دیگر، یعنی هیچ دو مرتبه با یک دیگر معیت ندارن. که به اون بیانی که میگفتیم بینید که به بیان خاص فلسفه خودمون که در حرکت وجود و عدم با یک دیگر مختلط و هماغوش هستند، یعنی هر مرتبه حرکت را شما بگیرید یک مجموعه نیست که بگیم دو جزء با یک دیگر، باز تقسیم می شود به گذشته و آینده، گذشته تقسیم می شود به گذشته و آینده، باز این گذشته و گذشته تقسیم می شود به گذشته و آینده. این است که حرکت هستی و نیستی به این معنا می گفتیم با یک دیگر هماغوش مخلوط هستند. علت که نمی تواند علت باشد بدون اون که با معلول خودش وجود داشته باشه، چون مرتبه قبل مرتبه قبل مرتبه بعد معدوم است و در اون مرتبه که بعدی هست مرتبه قبل معدوم است. پس این نمیتونه که نمیتونه باشه. اون وقت میریم ما، پس این نظریه هم میرود دنبال کار خودش، بعد میرویم ما سراغ نظریه بوعلی. اگر بتوانیم قبول بکنیم که میل به صورت یک کیفیت ثابت در اثر یک عامل خارجی به صورت یک کیفیت ثابت در شیء وجود پیدا میکنه، میشه نظریه عملی بوعلی رو توجیه کرد، ولی او قابل توجیه نیست. میل، این میل که شما میگید به صورت یک عرض در خود اون شیء وجود پیدا میکنه، نه چیزی که از بیرون زمینه کرده باشن، یعنی به صورت یک حالتی که این متصف به اون حالت میشود. این تا جنبه درونی نداشته باشد، تا این در درون خودش متکیف به این کیفیت نشود، امکان نداره که این چیزی، یعنی همیشه هر جسمی هر حالت واقعی را اگر بخواد قبول بکند به از درون خودش میپذیرد. حالتهای بیرونی اینا زمائم هست، یعنی یک زمائمی که وحدت واقعی در کار نیستن اونجا. اگه اینجور باشه این کیفیت اونی، و حالا که هر عرضی، چون خودت این کیفیت، هر عرضی در هر جوهر که پیدا میشود امکان ندارد جز این که معلول طبیعت اون جوهر باشد. پس باقی میره فقط نظریه تضرم تعلیم. مسئله این که حرکت ذاتی این همه صد جالب کم زیاده گفتیم، حالا شاید در این جلسه هم نگفتیم، جلسه دیگه گفتیم، در همین جلسه هم ظاهرا گفته باشیم. مسئله این که حرکت ذاتی، این کلمه ذاتی را امروز صبح هر کس کردیم، اون جلسه بوده میکردیم. اون ذاتی که میگن ذاتیست ولای و علل، ذاتی های منطقی، ذاتی های انتزاعی، یعنی اونجا که ما یک معنا و یک مفهوم داریم که تحرفهوم دیگری انتزاع میکنیم، این ذاتی اون، این دیگه لمو به من نداره، چون در واقع خود اون، یعنی اون امر ذاتی با ذات وجود جداگانه ای ندارد. ذاتی، اون ذاتی هایی که میگن چون ذاتی است پس لا یعلل، ذاتی با ذات وجود جداگانه ندارد، یا ذاتی جزء ذات است
یا لوازم، لوازم به معنای معقولات ثانیه فلسفی، یعنی انتزاعیات، معانی انتزاعیه که باز اون هم وجودی غیر از وجود ملزوم خودش نداره، یعنی کثرت، کثرت ذهنی. اگر شما میگید ما جعل الله المشمس مشمسن، خداوند مشمس را مشمس نکرد، چون این که المشمس و مشمس موضوعی و معمولی، این کثرتی که ذهن ایجاد میکنه. اصلا در خارج مشمش هست نه المشمس و مشمسون، در خارج انسان هست نه الانسان انسانون، الانسان انسانون با این کثرت مال ذهن هست. حالا حرکت یک امریست حادث و یک وجود عینیست در خارج. وقتی که شیء حرکت میکنه یعنی علاوه بر وجود خودش آنن فآنن داره یک حالت برای او حادث میشود. وقتی که حالت حادث میشود مگه میشود حادث بدون علت باشه؟ ذاتیه یعنی چی بسید میگیم که یه شیء بگیم آقا بلا علت موجود شده؟ چرا بلا علت؟ خب ذاتی او بوده که بلا علت موجود میشه. مگه میشه اسم ذاتی را عرض بوده اون قضیه را عرض میکنه؟ مگه ما چیزی داریم که ذاتی چیم باشه که بلا علت وجود پیدا کنه؟ نه این ذاتی شد که همجور بلا علت وجود پیدا کنه، نه اینجور چیزی نیست. خب پس بنابراین معلوم شد که در این نظریه حرکت قصری که بیان کردیم، این نظریه امروز که امروز مورد قبول هست، از نظر تئوری علمی این چیز و بعد چند گونه تفسیر فلسفی برمی‌دارد و باز به حکم همون مطلب منطقی که عرض کردم که هرگز نتیجه عملی دادن دلیل بر صحت نیست، صحت یک فرضیه نیست، چون در آن واحد ممکن است چندین فرضیه با یک نتیجه عملی منطبق باشد. و در نهایت امر باز ما با معیارهای نظری و معیارهای فلسفی میان این نظریات حق داریم قضاوت بکنیم. اون وقت بعضی از این نظریه ها را از میدان خارج میشن، به حکم براهین از میدان خارج میشن و بعضی نظریات دیگر به حکم برهان در میدان باقی میمانند. خب اینجا اون بحثی که ما درباره قصر میخواستیم بکنیم اینجا به پایان میرسد. یک بعد مرحوم آخوند یک مسائلی در تحقیق کرده، البته این عرض بکنم که این فصل بیشتر مطالبش، یعنی اون استقص مطالبش، همون مطالبش که در شفا آمده است. یه قسمت خیلی کمی از مباحث المشرقیه است و یه قسمت کمی ولی خیلی اصیل و به اصطلاح مفید که مربوط به همین نظریه صدر المتعلیه می شود که ما بحث کردیم از خودش است، که برابرین در این فصل اونی که از خود ملا صدر است همون مقداری بود که عرض کردیم برای شما. باقی دیگه حرفای استعمال شیخ و اینا هست که عبارتا را اگه برسیم بخونیم. از جمله حرفایی که شیخ و اینا هم ذکر کردن، یه مقدارم فخرازی اضافه کرده است، این است که ما تا حالا هرچه که بحث کردیم راجع به حرکت‌های قصری عینی بحث کردیم. آیا حرکت‌های قصری، آخه ما یه نوع حرکت که نداریم، حرکت قصدی عینی اگر داریم، حرکت وضعی داریم، حرکت کیفی داریم، حرکت کمی داریم و حرکت جوهری داریم، در اونجا هم حرکت قصری هست یا نه؟ گفتن بله در اونجا هم هست. ما ممکنه حرکت وضعی قصری داشته باشیم. حرکت وضعی طبیعی به عقیده این آقایان، حرکت وضعی طبیعی جز ارادی وجود ندارد. یعنی حرکت وضعی طبیعی در مقابل ارادی ما نداریم، اینجا بیان نکردن ولی خب نظرشون اینه. حرکت وضعی به معنی طبیعی ارادی داریم،